بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم یه استدراک کوتاهی عرض کنم از مبحث حرمت نقاشی اشیاء زیروح که صاحب جواهر رضوان الله علیه اصرار دارن و همچنین مرحوم استاد خمینی بر این که فقط ادله اثبات و حرمت مجسمات زیروح را میکنه، به نظر ما همونطور که مرحوم شیخ فرمودند دو روایت صحیحه که دیگه از نظر سند هم صحیحند، یکی روایت محمد ابن مسلم و زراره و دیگری روایت ابوالعباس بغباغ، این دوتا را کنار هم که بگذاریم کاملا روشن میشه که هر تصویری از ذوالارواح حرامه، چه میخواد به صورت مجسمه باشه و چه خواسته باشه به صورت نقاشی باشه. زیرا در روایت اول وقتی سوال کرد ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال روایت صحیح محمد ابن مسلم سألته ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اگر این که حیوان نباشه تمثیل شجر و شمس و قمر اشکال نداره. معمولا هم تمثیل شمس و قمر به صورت مجسمه نیست، بلکه به صورت نقاشیه. فرمود که این نقاشی ها را حرام نیست اگر شیئی از حیوان نباشه. این که استاد خمینی می فرمایند که عقد مستثنا اطلاق نداره، این با توجه به این که مستثنا من سؤال از صورت نه سؤال از مجسمه است، ناگزیر مستثنا هم مستثنای متصله. معناش اینه که همون تصویری که ممنوع نیست در صورتی است که تصویر حیوان نباشه. از فعلاهازا روایت بغباغ ابوالعباس بود که در اون روایت وقتی سؤال کرد از فرمو از آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، حضرت فرمود والله تماثیل شجر و درخت و امثال شمس و قمر بوده، نه تماثیل حیوان یا انسان زیرو. با توجه به این مجموعه به اضافه روایاتی که ما نفخ را هم قابل قبول دانستیم در مورد صورتها و تصویرها، این مجموعه ازش استفاده میشه که ممنوع اعم از تجسم و یا تصویر. صاحب جواهر من جمله این نکته‌ای که خواستم بگم عمدتاً این بود که مرحوم صاحب جواهر در حدیث مناهی که مرحوم صدوق به اسناد عن شعیب ابن واقد نقل میکنه و گفته عن شعیب توثیق نشده، در اون روایت حضرت فرمود که دو چیز نهی کرد. ابتداءً پیغمبر اکرم به حسب اون روایت اول نهی کرد از تصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامت ان ينفخ فیها ولیس بنافخین. فرمیده خب این جمله اول به قول آقای صاحب جواهر اختصاص داره به مجسمه، چون مجسمه است که با نفخ در او حیات پیدا میکنه و الا صورت با نفخ حیات پیدا نمیکنه. بعد میگه این قرینه که در ذیل این حدیث مناهی و نها رسول الله ان ينقش على الخاتم، اون فرمد این دلیل بر اینه که نقش بر خاتم هم صورتی حرامه که به صورت مجسمه باشه، اما اگر نقش بر خاتم فقط به صورت نقاشی باشه این دیگه حرام نیست. میگه برای اینکه در همین حدیث واحد اول پیغمبر اختصاص داد حرمت را به مجسمه، این قرینه میشه برای اینکه نهی از نقاشی روی خاتم هم یا باید به صورت برآمده باشه که به صورت جسم در بیاد، یا نهی در آنجا حمله بر نهی کراهتی میشه. از این مطلب جواب داده هم استاد و هم مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب. استاد جواب داده اند که خیر، هم جمله اول که پیغمبر فرمود نهی کرده است از تصاویر تماثیل به لا قیامت امر به نفع میشه، شامل میشه اهم از نقاشی و تجسم را. بنابراین در زیر حدیث هم که نقش از خاتم کرده، این تأیید میکنه همون جمله اول را. علاوه بر این که به قول مرحوم سید صاحب عروه جمله آخر را میگه در حدیث دیگری بوده، نه اینکه در یک جا این دو نهی از رسول گرامی صادر شده باشه که با اینها متنافی باشند و در نتیجه نهی دوم حمله بر کراهت بشه. خیر، یک جلسه رسول گرامی آمده نهی کرده از تصویر تماثیل و بعد میگه در مرتبه دیگر امام این را نقل کرده که جلسه دیگری رسول خدا نهی کرده از نقاشی روی خاتم. بنابراین ممکن نهی دوم نهی تنزیهی هم باشه، دلیل نمیشه که نهی اول هم نهی تنزیهی باشه. سرانجام بالاخره ادله عامه دیگری که یاکم و عمل و صور فانکم تسالون عنها یوم القیامه و ادله دیگر تصاویر تماثیل و بالاخره مجموعاً ادله ناحیه به فرض هم ضعاف باشند به علاوه مستفیضه ینفخ فیها و سایر مسلم از کنم ادله که شامل حتی صورت می شد، به قول شیخ ازهر ما فی الباب هم که روایت محمد ابن مسلم بود، می توانه اثبات کنه حرمت نقاشی ذوی الارواح را به اختصاص به مجسمات نداره، ولا اقل از احتیاط، همونطوری که میگیم ادله عامه دلالت بر حرمت کرد، خرج ما خرج، شک میکنیم آیا نقاشی هم از تحت ادله عامه خارج است ام لا، نأخذ به عموم ولا اقل من الاحتیاط. این بحث تمام بود، رسیدیم به بحث تصویر اجنه یا تصویر جن به فرمایش آقای دشتی اجنه جمع جنینه، جمع جن نیست. حالا تصویر جن و ملک و شیاطین آیا اینها هم جائز است ام لا؟ مرحوم امام خمینی در مکاسب محرمشون اصرار دارن که ادله شامل تصویر اجنه و یا ملائک نمیشه. چرا؟ میفرمم برای اینکه در تصویر اجنه و ملائک و امثال ذالک اینها نه حیوانن که در صحیح محمد ابن مسلم فرمود که سألته عن تصویر التماثيل قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. میگه خب ملائکه اجنه و غیر اینها، اینها جزء حیوانات نیستن تا بگیم در عقد مستثنا داخل است. عقد مستثنا که من کرده، من کرده از تصویر، حالا چه نقاشی و چه خصوص مجسمه، از تصویر حیوان نهی کرده و ملائک جزء حیوانات نیستند و همینطور اجنه و شیاطین و امثال ذالک. این صورت حیوان، بله، اما صورت حیوان باید باشه، اینا حیوان نیستن. چرا که در روایت که اینطوره میگه معلم میکن شیء من الحیوان، دیگه حیوان ممنوعه، اما صورت غیر حیوان من این نشده. حالا عرض میکنم این یک فرمایش آقای خمینی، ایشون میفرمند که بنابراین شامل نمیشه. علاوه بر این که میفرمند روایات نفخ که راخبار به حد استفاضه رسیده که خداوند متعال شخص نقاش یا مجسم ساز را در قیامت عذاب میکنه، بهش میگه انفخ، میفهمن این در جایی است که قاعدتا مراحل تجسم باشه و پس از او امر به نفخ میشه، همون دوری که خود خداوند متعال هم همین طور در قرآن میگه، میگه ما جنینی را از نطفه شروع کردیم و علقه و مزقه و تا بعد مرحله آخر در روح دمیدیم، انشأناه خلقا آخر و نفخنا فیه من روحنا، داستان حضرت عیسی ابن مریم و امثال اینها. میگه به صورت تمام این ادله نفخ در موردی وارد شده که اشیا مراحل تکاملی جسمانیت را طی می کنند و بعد به مرحله نفخ می رسه که به او حیات انسانی یا حیوانی می دن. ولی میگه روحانیون اصلا از این مرحله نیستن، تصویر روحانیون ابداعه، ابداع و اختراس که اذا اراد الله لشیئن ان یقول له کن فیکون، اینها مراحل تجسم درشون وجود نداره تا بعد بر جسم نفت دمیده بشه. میفرمان که این ملائک و اجنه و امثال ذالک به مجرد ارادت الله به کن وجود پیدا می کنند، چنین مراحلی در آنها نیست. لذا اخباری که در مقام نهی وارد شده بود و فرمود به این که عرض کنم که در قیامت چنین کسی را دستور می دن و ما خب به نافخ، این در مورد اجنه و ملائک و امثال اینها صادق نیست. بعد می فهمن علاوه بر این اون تصویری که کسی از ملائک و اجنه و اینها میکشه، اینها حاکی از وجود یک شیء محسوسی نیستند، بلکه اینها یه شیء اشیاء تخیلی هستند. معلومه کسی که صورت یک ملکی را میکشه، نه اینکه ملک را دیده است و داره میکشه، خودش یک تخیلی پیش خودش کرده، بر اساس تخیل آمده صورت جنی را یا ملکی را یا شیاطین را تصویر کرده. این دخلی به حیوان نداره که حیوانات یک موجودات خارجی هستند و در خدای متعال اینها را در عالم خارج وجود داده. بعد شما تصویرتون حاکی از این موجوداته، اما تصویر یک مصوری که یا مجسمی که ملکی را میکشه یا شیطان را تصویر میکشه، این از کجا در آمده این حکایت از اون مصور کنه؟ مگر تو دیدی ملک را، یا ملک به صورت مجسم شده که تو او را تصویر کردی؟ نظام میفرمایند که اینا اساساً ملاکی که در تصویر حیوان است، در تصویر ملائک و اجنه و امثال اینها وجود نداره، چون که اونها در به اصطلاح حاکی از موجودات هستن، ولی این حاکی از تخیلات. تخیل را دیگه نمیگن تو ایجاد کن، این آقا خودش خواسته خودش را شبیه خدا کنه و مخلوق خدا را ایجاد کنه با نقاشی یا تجسم. اما اونی که این آقای مصور ملک و جن میکشه، این که نخواسته از مخلوق خدا حکایت کنه، این هیچ گونه با اون چه که در خارج خدا ایجاد کرده تناسبی نداره. بعد امام میفهمند که خب انقلت که خب پس بنابراین اگر کسی نقاشی بکنه یه آدم ده کله را و بیست پا را، یا تصویر انقا کنه، که یادتون میاد در حاشیه مولا عبدالله خوندیم اینها کلی هستن که وجود خارجی ندارن، میگه خب پس بنابراین شما میگید اون تصویری حرامه که حکایت کنه از موجود خارجی. پس کسی اگر عکسایی میکشه یا مجسمه هایی تصویر میکنه که وجود خارجی نداره، باید بگیم اونها حرام نیسته، در صورتی که مسلمن همه فتوا میدن که حالا اگر کسی یه آدم ششکله را درست کرد، یه آدم بیست پا را درست کرد، نه تصویر یا نقاشی، همه گفتن این حرامه. از این جواب میده که درسته، بالاخره در مورد از کنم که تصویر آدم ششکله و بیست پا، این بالاخره داره از یک موجود، از یک حیوانی که جنس اون حیوان موجود فی الخارجه، داره از او حکایت میکنه. اما این تصویر حکایت از شیء موجودی نمیکنه، بنابراین نمیشه قیاس کرد به حیوانی که وجود نداره ولی در حقیقت اصلش و اصل کلیش موجوده و این در مقام بیان اون موجود هست، منتها با از کنم که اضافاتی که خودش از خودش جعل کرده، و از کنم حضور می که با چیزی را که اصلا وجود خارجی دن و که موجود تیوام نیست، تقلیق و المذکورات لیست کذاله، که نه اینجا وجود موجودات خارجی که باشن نیستن. بعد میگه علاوه بر این ایشون می فرمان که اساساً اینها یعنی ملائک و اجنه و شیاطین، اینها موجودات عرض کنم که مجرداتن و مجردات معمولا جسم ندارن که حالا کسی خواسته باشه با تجسم جسمی یا تصویر جسمی از اونها حکایت کند و تصویر کند و بکشه و بگه این مثلا صورت ملائکه. بعد حالا اونا بقول شما اجنه رو بدهیم کنار. بعد مرحوم امام نه مولانا در حقیقت نه میگه دیگه میگه این در حقیقت حکایت از مخلوقه، نه اینکه تشبه شما خلق داری میکنی. میخواد بگوید که شما با خدای متعال داری شریک میشی در مخلوقی که خدا ایجاد کرده، نه اینکه شما ابتدا آمده مخلوقی را ایجاد کردی، بلکه بله خب درست. خب پس خیلی خودی شما داری تعیید میکنی، میگی به این که در حقیقت اونی که ممنوعه اونیست که در حقیقت تشبه به مخلوق الهی باشه، اما مثل ملائک و غیر ذالک تشبه نیست. برای این چی شما اون چی که میکشی خیال خودت میکشی. یعنی شما میخواید بفرمایید که این معنای مصدر مراده، یعنی ایجاد کردن هر صورتی مستلزم، نه میخواییم بگیم که این نیست. بله نه ملاک واحد نیست. شما میخواید بگوید که اون روایات اینه گفت به این که برای چون شما آمدی بهت میگن تو که حالا آمدی خودت را شریک خدا قرار دادی و آمدی به این که جسمی را ساختی مثل اجسامی که خدا خلق کرده، بفرما پس مثل خدا در اون روح هم بدم. اما شما در ملائک غیر ذالک چیزی را که میکشی که مخلوق خدا نیست، این یه چیزی از خودت در آوردی، نه اینکه تشبه با مخلوق الهی کردی. بعد مرحوم بله بله آقا جان من چی خلق کردی که بهش میگن روح بدن؟ نه نه نگفت که هرچی خلق کردی. چرا شما خلق کردی که بهش میگن روح بدن؟ آمده تو چیزی را که مصنوع خدا مصنوع خداوند متعال تو ای را ایجاد کردی، حالا پس بیا مثل خدا روحش بدن. ایشون میگه اینی که این آقای نقاش میکشه از اجنه و شیاطین، این که مخلوق خدا نیست. اون یه اشکال بود. خب نه دقت نکردید. ببینید ایشون میگن که اون ادله که حرام دانسته در خصوص موردی است که اشیاء جسمانی تدریجا ساخته میشه بعد درشون روح دمیده میشه، اما در مورد ملائک میگه دلیل منحصر به اونجاست. در مورد ملائک جسمی در کار نیست یا یا شیاطین جسمی در کار نیست که بعد بیاد بگیم که ینفق فیه. میگه اون دلیل اختصاص داره به مورد اجسامی که وجود پیدا کنند و بعد درش نفخ نبینی میشه، اما در مورد ملائکه جسمی قبل نیست و به اصطلاح تدرج در حصول نیست، بلکه به مجرد ارادت الله ابداع میشه. نه دقت از فرمایششون نکردید. بعد مرحوم امام میفرمان که یک کسی که ممکنه که استدلال کنه به روایت تحف العقول، در روایت تحف العقول فرمود که صنایعی که حرامه صنعت تصاویر ما لم یکن مسل روحانی، مادامی که مسل روحانی نباشه تصویر جائزه. خب این حدیث میگه پس بنابراین اگر چیزی مثال روحانی هم بود مثل ملائکه و شیاطین و اجنه، اینها هم طبق روایت تحف العقول کشیدنشون ممنوع و حرامه، زیرا ما گفتیم روحانی در اینجا نه مقصود اشیاء زیروحه، بلکه در بیان ایشون گفتیم روحانی مشتق یا از روح یا از روح، و هیچ یک از اینها شامل اجسام جسمانی خارج نمیشوند. خب حالا این روایت چه میکنه که رسما فرموده اگر شیء مسل روحانی بود تصویر این هم حرامه. در اینجا میفهمیم اولا این روایت مکررن گفتیم که سندش مرسله و ضمناً هم درش اختشاشاتی در متن این روایت که گفتن خود این موجب ضعف دلالت هم هست. حالا میگه از اینم که بگذریم، مرحوم امام میفرمان که کسی که به صدر و ذیل این روایت نظر کنه کاملا متوجه است که امام علیه السلام در مقام تقسیم صنایع میخواد بگه یک صنایعی حرامه، یک صنایعی حلاله. اون صنایعی که حرامه میگه اونیست که فقط یجی منه الفساد محزن. بعد هم مثل میزه به صنعت برابط و شطرنج و صنعت سلمان و صلیب. میگه طبق ذیل این روایت و تفسیری که امام از این دو قسم میسپه از این دو قسم میکنه، معلوم میشود که اون روحانی که ممنوعه همون روحانی است که صلیب و صنم از او ساخته میشه، یعنی اونهایی را که را ساخته میشه برای عبادت و تعظیم و امثال ذلک، و بنابراین شامل نمیشه موردی را که کسی تصویر داره میکشه برای زیبایی منزلش، صورت یک ملکی را هم میکشه یا تجسم یک ملکی را هم ترتیب میده. لذایشو میفرمن که اون روایت هم روایت رو از کنم تحف العقول هم به فرض این که خودشون تفسیر میکنه روحانی را به مجردات، میگه این در موردی است به قرینه ما تفسیری که امام میکنه یجیء منه الفساد محزن، این معلوم میشه به موردی است که کسی برای عبادت مثل این چیزا، این مسیحی ها که تصویر حضرت مریم یا حضرت عیسی رو میکشند و در مقابل او تعظیم و سجده میکنند به این منظور باشه. این هم فرمایش ایشونه. به لذا میگه روایت تحف العقول هم قابل برای این نیست که شامل بشه تصویر هر ملک و شیطانی را.
اگر آدم بتونه ملک
ببینید ایشون این را همه میگن، میگن آقایون میگن که اونی که حرامه، اونی که در حقیقت حکایت کنه از مخلوق خداوند متعال، لذا میگن اگر تصویری باشه که در جنبه حکایت از مخلوق الهی نداشته باشه اون حرام نیست. حالا ایشون میگن که بالاخره ملکی که شما میکشی از کدام مخلوق خدا حکایت کرده؟ یه چیزی میکشی که هیچ گونه خیال شماست، نه قوه مخلوق خداست. حکایت از مخلوق خدا نمی کنه، بلکه حکایت از تخیل شما می کنه. عزیزم من چه حرف عرض می کنم حضورتون که با توجه به اینها ایشون می فرمایند که سرانجام وقتی که روایات را با هم جمع کنیم می توانیم مثل بعضی یا حتی بگیم به این که پس طبق روایت توحف العقول ما سوای روحانی حرام نیست، پس مجسمات هم حرام نیست، مجسمات انسان و حیوان هم حرام نیست. از این طرف دیگر باز این نمیتونیم بگیم، برای اینکه این قدر متیقنه از روایت صحیح محمد ابن مسلم و غیر او، حرمت مسلمن مجسمات حیوانات اینها هست. لذا میگه که ما در مقام جمع ناچاریم که بگیم ادله عامه‌ای که نهی کرده اختصاص پیدا میکنه به دو سنت، یکی مجسمات روحانی و یا تصویر روحانی و دیگری هم مجسمات حیوان. وقت در حیوان آیا شامل انسان هم میشه یا نه؟ میگه در لغت کلمه در اهل معقول هم تفسیر حیوان را طوری کردن که هر شیء متحرک بالاراده و شامل انسان میشه، ولی زیاد در اصطلاحات وقتی میگن حیوان شامل انسان نمیشه، به انسان خارجه. ولیکن در روایت بغباغ که گفت که ماهی تماثیل الرجال و النساء، مسلمه که پس در تصویر حیوان ولو انسان هم باشه مسلمن حرام، و طبق روایت احفاف العقول هم تصویر روحانی هم ایزن حرام، اگر البته اعتبار روایت توحف العقول را بپذیریم. خب این فرق شاه